که باید بود که علمه ابن سینا با خاشه گفتن که دلالت تابع قصده، بعد آخون تو کفایه اشکال میکرد، ابو علی سینا که گفته تابع قصد دلالت تصدیقی را میگوید، آخون که اشکال میکنه دلالت تصوری را داره میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بس دیروز این بود که مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل یه مطلبی رو فرموده، من میخواستم امروز کتاب رو بیارم بخونم، ولی چون دیگه خیلی عبارتش مفصله، دو سه صفحه حاشیه رسائل بود، دیگه کتاب رو نیاوردم. خیلی هم روشن نیست آقای آخوند چی میخواد بگوید، یعنی دقیقا مقصودش معلوم نیست، ولی ظاهر کلام آقای آخوند اینه که میخواد بفرمید، ظاهرنا میخواد بفرمید که آیا دلیل حجیت استصحاب میتواند هم استصحاب را قائم مقام قطع بکند، بگه استصحاب قائم مقام قطع، و هم این که استصحاب مثل قطع دخیل در موضوع است، این دوتا مطلب رو میتونه ثابت بکنه یا نه. وقتی میگوید لا تنقض الیقین بشک، اگر میخواد اینجوری بگه که شک مسبوق به یقین، شکی که قبلش یقین بوده و حالا شکه، اینجور شکی مثل یقین است، اگر اینو میخواد بگوید معناش اینه که استصحاب مثل قطع طریق است و جنبه عالیت دارد. اگر میخواد بگوید که نه، شک مسبوق به یقین همون حکم یقین رو داره، به طوری که احکام یقین برش بار بشه، اگه اینو میخواد بگوید معناش اینه که یعنی استصحاب دخالت در موضوع دارد، یعنی استقلالی، و جمع بین آلت و استقلال محاله، جمع این دوتا بین آلیت و استقلال محاله. ولی اگر که یک دلیلی اومد نصف موضوع رو گفت نصف موضوع رو نگفت، دیروز می گفتیم اگه موضوع مرکب باشه، یه دلیل اومد نصف موضوع رو بیان کرد نصف دیگه شو بیان نکرد، به خاطر این که لغویت پیش نیاد، این نصف که گفته برای این که این نصف لغو نشود، میگیم پس اون نصفم تو دلش بوده، برای این که کلام مولا لغو نشه، چون اگر که نصف موضوع بگوید نصفشو نگوید، این نصفی هم که گفته بی اثر میشه. و چون بحث ما درباره قطع موضوعی طریقیه، موضوعی طریقی، اگر شارع بیاد بگوید استصحاب قائم مقام این قطع طریقی است، قهرن با یه موضوعیش هم گفته باشه، اگه نگفته باشه با لغبه. این کلام حاشیه رسائل تو کفایه میفرماید که این مطلب که تو حاشیه رسائل گفتیم نادرسته، تکلف است بلکه تعصف است. تعصف با عین، تکلف است یعنی از نظر عرف تلازمی بین این دو مطلب نیست، این معنای تکلف. تعصف است یعنی این اصلا دوره و باطل. علت این که دور است و باطل اینه که حال مطلبی کفایه رو دارم میگویم، اگر یک چیزی یه دلالت مطابقه داشت و یک التزام، دلالت مطابقه جزء الموضوع بود، دلالت التزامیه هم جزء دیگر موضوع بود، اینجا دور پیش میاد و دورم باطله، از این باطله. چرا دور پیش میاد؟ به خاطر اینکه وقتی که شارع دلالت مطابقه رو داره میگوید جزء موضوع رو گفته، هنوز دلالت التزام که نیومده، پس هنوز التزام نیامده. این جزء اولی رو که شارع گفت، این جزء اول که اثر نداره چون این بحث الموضوعه، وقتی که این اثر نداشت میشه لغو و باطل. وقتی که این لغو شد و باطل شد، قهرن دلالت التزامی هم باطل میشه. این همونی که گفتم بحث امروز اون اصول با فقه با هم مرتبطه ها. پس وقتی شارع دلالت مطابقه رو میگوید جزء موضوع رو گفته، جزء موضوع هم اثر نداره، وقتی اثر نداشت لغبه، وقتی لغب شد باطل میشه. همین که این باطل شد، دلالت التزامی هم دیگه باطل میشه دیگه، چون تابع اینه. به عبارت دیگر دلالت التزام تابع مطابق است و دلالت مطابقه وقتی درست است که التزامیه هم اول باشد تا این لغو نشه. پس مطابقه تابع التزامه در عدم لغویت، التزامم تابعه مطابقه است چون با این مطابقه باشه تو به وجود بیاد، پس میشه دور دیگه. مطابقه تابع التزامه، التزامم تابع مطابقه است، میشه دور، دورم که باطله. این مطلب کفایه. بعدم آیا خون فرموده این خیلی دقت بکنید، خیلی دقیق بود، خیلی جای لحظش بود برای این جمله مطالب. این فرمایش کفایه این درست نیست. مطلب کفایه ها، من یه مثالی عرض میکنم، مثال اعتقادی. یه بحثی هست که آیا خدای متعال صفات دارد یا ندارد و صفات عین ذات یا زائد بر ذات. خب معروف اینه که خدای متعال صفات کمال رو داره و این صفات عین ذاته. خب این درسته، خداوند همه صفات رو دارد و عین ذاتم هست. ولی اون چه که بحث اینه که صفات در ذات هست، در مرحله ذات یا در مرحله ذات نیست. یعنی ذات مقدس خداوند با صفات خدا با همه، عین همم هست، ولی آیا تقدم و تأخر رتبی هست یا نیست؟ مثلا علت و معلول اخبار هم معیت دارند، ولی تقدم و تأخر رتبی که هست، علت رتبتن مقدمه و معلول رتبتن مؤخره. نهج البلاغه هم اولین خطبه که می‌فرماید کمال و اخلاص له و نفی و صفاته، این همین مقام رتبه رو داره بیان میکنه. در ما نحن فی اینجوری میگیم، میگیم چرا وای آخوند دلالت مطابق رتبتن مقدم است بر دلالت التزامیه. اما بحث ما که درباره علت و معلول نیست، بحث ما سر مقام عرفه. عرف بین دلالت مطابقه و دلالت التزامیه تقدم و تأخر قائل نیست، معیت قائله. اگر معیت باشه دلالت مطابقه همان و دلالت التزام همان، پس دیگه لغویت پیش نمیاد. همون موقعی که مطابقه رو بیان کرد همون موقع هم التزام رو بیان کرده. شاید جلسه آینده یه توضیح بدم امام خمینی در این باره یه اشکالی داره به کفایه. اون اشکال امام یه بحث فلسفیه، حالا شاید جلسه آینده بحث کنم، شاید هم حالا بحث. و اما یه نکته‌ای رو میتونم بگم، چون فردا روز شهادت، احتمالاً شهادت امام چهارم سلام الله علیه هست، امام سجاد، حالا اون مطلبی که جلسات قبلی گفتم حالا عرض میکنم. اولا صحیفه سجادیه رو خیلی بهش اهتمام بدهید. صحیفه سجادیه از نظر علمی و از نظر محتوایی خیلی مطلب داره. خدا رو شکر توی مثلا این مدت بعد از انقلاب به قرآن خیلی توجه شد و کتاب و مقاله و پایان نامه و درس و اینا درباره قرآن الحمدلله خیلی زیاد شد. درباره نهج البلاغه هم تقریبا خوب یه کارایی شد بعد از انقلاب و یه مقداری نهج البلاغه هم از اون محجوریت در اومده. به هر حال ای کسی حالا قبل از انقلاب و بدون چی جور بود میگه خب این وضعی که الان هست خیلی خوبه، یعنی هم به قرآن خیلی توجه میشه هم به نهج البلاغه. ولی متاسفانه درباره صحیفه سجادیه کار نشده و کم پایان نامه، کتاب، مقاله درباره صحیفه نوشته میشه. و این در حالی است که صحیفه سجادیه اعتبارش و قوتش از هر کتابی بیشتره. اصلا صحیفه سجادیه با نهج البلاغه قابل مقایسه نیست. نهج البلاغه رو افرادی مثل آیت الله خویی کلش هم میگن ضعیف السند نهج البلاغه، ولی صحیفه سجادیه از هر کتابی اعتبارش بیشتره. یعنی شما بلا استثناء هر کتابی غیر از قرآن نام ببرید صحیفه سجادیه اعتبارش بیشتره. صحیفه سجادیه از اصول کافی معتبرتره، از تحذیب و استبصار و من لا یسروح الفقیه اعتبارش بیشتره. ها علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار الانوار میگوید که من غیر از کتب اربعه و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه بقیه کتابا رو میارم تو بهار غیر از این شش تا. بعدن دوباره نظرش عوض شد، هم کتب اربعه رو آورد هم نهج البلاغه، ولی صحیفه رو نیاورد. یعنی گفت که حتی صحیفه اعتبارش از کتب اربعه و نهج البلاغه بیشتره. ممکنه تو کتب اربعه یا نهج البلاغه تردید ایجاد بشود، ولذا اینا رو تو بهار میارم که رفع شک و تردید بشه. اما تو صحیفه هیچ تردیدی امکان نداره کسی پیدا بکنه، ولذا صحیفه رو اصلا تو بهار و لندبار نیمونه. و بعد درباره صحیفه دوم، صحیفه سوم، صحیفه چهارم، صحیفه پنجم، ششم، هفتم، هشتم، درباره این صحیفه آدم کار میکنه، خیلی جالبه. و یه وقت هم کسی بشینه صحیفه رو با این کتابها مقایسه بکنه، دید یه کتابی هست به نام نیایش مال گاندی، همون گاندی معروف، مهاتما گاندی. این درباره دعاست تو دین هندوها. یا مثلا یه چند تا کتاب هست درباره نیایش و دعا تو دین یهودی ها و مسیحی ها. اینا رو کسی بشینه مقایسه بکنه، وقت میبینید که صحیفه چه کتابیه و واقعا چه معارفی تو صحیفه سجادی هست. بلکه حالا اصلا با ادیان دیگه هم نه، تو خود ما مسلمان ها مطالب توحیدی صحیفه در هیچ کجا نیست. یعنی چیزایی تو صحیفه هست که تو نهج البلاغه نیست، تو اصول کافی هم نیست، نه تو فلسفه هست نه تو عرفان. یک کتابی هست به نام اساس و توحید مال آقای آشتیانی، یه وقت اینو مطالعه کنیم میبینید چه چیزهایی تو صحیفه هست که در هیچ کتاب فلسفی و عرفانی پیدا نمیشه. این یک جمله راجع به امام سجاد و صحیفه. یه جمله اون مطلبی که جلسه قبلی گفتم، جلسه قبلی گفتم که یه آدابی داریم، آداب جوان مردی، یه آدابی داریم، آداب ناجوان مردی. یه دو سه تا از آداب ناجوان مردی رو گفتم و اینکه چه چیزی ناجوان مردی است. آدم سر یه سفره نون و نمک بخوره بعد پشت پا بزنه به اون سفره، گفتیم ناجوان مردی. ما همه سر سفره امام زمان سلام الله علیه باید وفادار بمونیم سر این سفره ای که نون و نمک ازش خوردیم. هرچه داریم کسی به ما احترام میکنه به برکت حضرت معصومه است، به برکت امام زمان، به برکت حوزه است، به برکت اهل بیت علیهم السلام، و الا ما که چیزی نداریم. اون جلسه گفتم که آقای میسمی که واقعا چون این بنده خدا شناخته شده نیست تو حوزه، به خاطر میگم آقای میسمی، گفتم که آقای میسمی مهمترین طلبه بود که تو جنگ شهید شد، نماینده امام بود تو قرارگاه خاتم الانبیا. هر کسی که نفس آقای میسمی بهش خورد واقعا متحول شد. طلبه خیلی هم درس نخونده بودم، از بسیاری از ماها کمتر درس خونده بود، اما واقعا آقای میسمی آدم اینجوری بود که مثل یک کسی که یه بار رفته قیامت رو دیده، بهشت و جهنم رو دیده، حالا اومده داره تعریف میکنه. این ناجوان مردیست که آدم اینجور افتخارات رو داشته باشه و بعد اینا رو فراموش بکنه. حالا ببینید اینا جوان مردیه. همین کره که رئیس جمهورشون کره شمالی که دیروز پیروز مرده، این کره، این کیم ایل سونگ از هر خیابونی که را رفته اونجای خیابون رو هیچ کس را نمیره، میگن چون یه بار کیم ایل سونگ اینجا را رفته. حالا کیم ایل سونگ کی بوده؟ یه کافر، یه بیدین، یه فاسق فاجر، ولی اینقدر احترامش میکنند. این ناجوان مردیست که ما اینجور افتخاراتی داریم، مثل آی میسمی که مقام معظم رهبری یه جور فرموده که آی میسمی زندگیش فرشتگونه بود، مثل فرشته عمل. یه وقت شما اوصاف فرشتگان را توی بهار الانوار مطالعه بکنید، همونجا مجلسی اینو میگه یه عبارت مجلسی است تو بهار الانوار، میفرماد بعضی از کسانی که تو جنگ کار کرده اند اینا فرشتند. و اوصافی که قرآن در باره فرشتگان گفته است، این راجع به بعضی از مجاهدینه. و صافات صفن و زاجرات زجرن و تالیات ذکرن. این آیاتو علام مجلسی میاره میگه ممکن است کسی بگه اینا صفات فرشتگانه، ممکنه کسی بگوید اینا صفات مجاهدان است. این عبارت مجلسی در باره یه آیه میسمی یه جو کسی بود بهش گفتن که بیا برو مکه، گفت که اگر که فرصت میداشتم دو هفته جبه نباشم هیچ وقت مکه نمیرم، میرم حوزه درس میخونم. بین جنگ و حج هیچ وقت انتخاب نکرد که مکه برود، قرارگاه میخواست ببردش مکه، گفت که اگر میتونستم دو هفته جبه نباشم اون دو هفته میرفتم حوزه درس میخوندم. همیشه توی جبه اصول کافی همیشه دستش بود، هرچی میگفت از اصول کافی بود. من چند بار خدمت رو عرض کردم که من تا حالا یا 9 بار یا 10 بار اصول کافی رو مطالعه کردم. این از آقای میسمی یاد گرفتم که آقای میسمی همیشه سفارش میکرد که اصول کافی رو زیاد بخونیم، میدم خودشم همیشه اصول کافی رو میخوند. حالا نشد یه انشاءالله جلسات آینده بازی چند جمعه در برشون خواهد.
سلام اینو های بله بله نماره همون شد که نواز میکرد
مطلبی رو سایت اینترنت دارید گذاشتم خلاصه همین بسی الان حاضر گفت دیشب که امروز صحبت میکرد از اون تو سایت آجاد از امروز الان حسش کرد میشه
این هنوز چیز نشده من سایت دیشب داریم به چیز که برنه خدا تایب کنه بده رو سایت
نه رو سایت
نه فیران چیزه برای
یعنی شما مدرب میدونستی این که تایی اینجوری؟ اینا آخه من نوشته بود که دادیم سیدش تو سایت چون زنگ زده بود برای چیز که برای شهادت یه چیز مطلب آجابا آماده کنید کنه دیروز دیشب
نفرشون
آره دیروز من اون شب قبل آجابا اون فردا میخوام من فیران بشتم
شهادت چند روز
بود نه نمیدم که آره نشسته بود اونجا آقای بری زنگ بزنم زنگ بزنم باش چه عجب شما بلاخره
خب.